بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رهبر بزرگوار اسلام نبی اکرم یکی از تربیت شدگان مکتب الهی رو مأموریت یک سفر تبلیغی دادن و او رو تا بیرون شهر مدینه بدرقه فرمودن و این جمله رو برای او به عنوان سرمشق کار و فعالیت در اون منطقه‌ای که می‌خواستن او رو بفرستن به او فرمودن. فرمودن در اون منطقه وقتی وارد شدی امت امر الجاهلیت الا ما سنه الاسلام، با هر برنامه‌ای که جدای از فرهنگ الهی در بین مردم روش کرده، حاکم شده، زنده شده، مبارزه کن و این مبارزه رو تا کشتن اونچه که در ضد فرهنگ خدا نموذ کرده ادامه بده. این دستور رو پیغمبر به این خاطر دادن که با نابود شدن اخلاق جاهلی مردم و عادات جاهلی مردم و رسوم خلاف فرهنگ خدا در مردم، مردم از مشکلات نجات پیدا کنند، از سختی ها رهایی پیدا کنند، از رنجها و مشقتها در بیان. فرهنگ اسلام تجلی وجود مقدسی است که در اول کتابش در یک خط 4 مرتبه کلمه رحمان و رحیم رو تکرار کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. تجلی وجود مقدسی است که در قرآن مجید می‌فرماید و هو خیر الراحمین، او بهترین رحم کنندگانه. تجلی وجود مقدس نیست که درباره خودش فرموده لطیفون به عباده. تجلی وجود مقدس نیست که خودش رو عفو، غافر، قابل و توب، کریم، وکیل، نصیر و خیر الرازقین از ذوالقوت المتین معرفی کرده، تجلی وجود مقدسی است که ارادهش نسبت به زندگی بشر وقتی اعلام میکنه میگه یرید الله بكم اليسر، راحتی شما رو میخوام هم در دنیا هم در آخرت. تجلی وجود مقدسی است که در آخرین سوره قرآن سه بار اسم خودشو میبره و به مردم میگه به این سه سنگر من از شما میخوام از هر شرقی پناه بیاریم، من پناهتون میدم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس، به سنگر ربوبیت من پناه بیار. ربوبیت چیه؟ قبول حاکمیت خدا در زندگی. غریبه رو راه ندم، غیر رو راه ندم، بیگانه رو راه ندم، هر کی غیر او بخواد وارد زندگی من بشه، بخواد به زندگی من شکل بده، شکلی بدتر از دیو به زندگی من میده. ربوبیت خدا همون حقیقتیه که در زندگی همه انبیا تجلی داشت. شما ببینید پیغمبران در هر دوره‌ای که مبعوث به رسالت می‌شدن در مرکز یه نقطه‌ای مبعوث به رسالت می‌شدن که انواع کشش‌های شرک و کفر و طاغوتی و بت‌پرستی و هواپرستی و دنیا پرستی بود که هر بندی از این بندا به گردن زندگی هر کی افتاده بود به عمق بیچارگی نشونده بود او رو، ولی انبیا به هیچ کدوم از این بندا نمی افتادن، چرا که در ظل ربوبیت حضرت حق بودن. اتفاقا هر کدومشون هم که دعا می کردن دعاشون رو با همین کلمه مبارکه شروع می کردن. حالا چند تاشونو که من یادمه براتون بخونم بی ترجمه. آدم و حوا: ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت نوح: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. وجود مقدس حضرت ابراهیم: ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اینا دعای خالی هم نیست، در همه زندگی این پیغمبران ربوبیت تجلی داشت. عمر تو ان اکون من المسلمین، به من گفتن تسلیم یه منبع باش چون همه چی اونجاست، خدا، بقیه منابع تو خالیه، هیچ چی نداره، یه ظاهر آراسته یه گلزنی داره. وقتی آدمو بکشه طرف خودش این گوشتی که تو چرخ گوشت بندازن خورد میکنه، آدمو نابود میکنه. ولا تتبع اسبول فتفرق بكم عن سبيله، قطع قطعتون میکنه. وجود مقدس حضرت موسی: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. وجود مقدس حضرت یوسف: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. حضرت زکریا: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. حضرت عیسی: ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا. مردم مؤمن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. پیغمبر: رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. علی در دعای کمیل: یا رب، یا رب، یا رب. زین العابدین در ابو حمزه: تا نفس قطع بشه یا رب، یا رب، یا رب. تکرار این اسمم لازمه. هر مقداری که بتونید روزا بگید، در مغازه بگید، تو اداره بگید، تو جبهه بگید، که بطلان ربوبیت دیگران معلوم بشه که دیگران کارگردون نیستن، دیگران خراب کنن. اونی که خرابی ها رو آباد میکنه ربوبیت حضرت حق. قل اعوذ به رب الناس. اونی که خلق میکنه، اونی که میسازه، اونی که به ثمر میرسونه، اونی که به سود می نشانه، ربوبیت اوست. ملک الناس، اونی که مالکه فقط اوست. شما چه حقی داری مملکت وجود خودت رو به ملکیت دیگران بدی؟ اون میخواد چیکار بکنه در این ملک؟ چیکار میخواد بکنه؟ در دوره تاریخ اونایی که ادعای مالکیت انسان رو کردن چیکار کردن؟ مگه به بدترین نوع بردگی انسانو نکشیدن؟ که من نمیتونم شرح بدم، چون مجلس جوان زیاد داره و خانواده ها هستن، خانوما هستن، احترام مجلس هم از بین میره. باید تو کتابا بخونه. اون جایی که بیگانه ادعای مالکیت کرد چیکار کرد؟ چیکار؟ البته بعضی از گوشه هاشون میشه، اونا هم فساده، اما گفتن. مثلا در مملکت روم مرد نسبت به زن ادعای مالکیت داشت و این 100% ضد فرهنگ خداست. چرا که خدا مرد و زن رو آزاد آفریده و مستقل. مرد میتونه مالک مالش بشه، زن میتونه مالک مالش بشه. شوهر یا پدر یا مادر یا برادر به اندازه یک پوست جو ملک زن رو نمیتونه ببره. زن خیاطی کرده، آرایشگاه داشته، بافندگی داشته، مهر از شوهرش بهش رسیده، ارث از پدر و مادر بهش رسیده، ملکشه. اونم مکلفه به دستورات خداست. فقط پولی که دست مرداست در دایره تکلیف خدا نیست. اونم خمس بدهکاره، اونم صدقه بدهکاره، اونم به جبهه بدهکاره، اونم رد مظالم بدهکاره، اونم باید به یتیم بده مالشو، اونم باید به تهیدست کمک مالی بکنه. نه اینکه حالا پولو جمع بکنه برای خودش و بعدم کنار پولش بمیره و به دیگران برسه. هر بلایی که سر ثروتمندان حبس کننده پول قیامت در میارن، سر زن حبس کننده پولم در میارن. اون چه برای مرد هستش برای زن هم در قانون الهی هستش. زن جنس با ارزشه، مردم جنس با ارزشه. مرد حقوقی داره، زن هم حقوقی داره.
اما در روح میگفتن ما مالکیم، یعنی زن جزء اشخاص نبود، جزء املاک. اصل پدر زن میگرفت که دختردار بشه، هرچی دختر در ایتالیا و روم زاییده میشد بابا خوشحالتر میشد. غیر عربی خوشحال، چرا که این دختره رو 13-14 ساله میکرد، میابرد تو بازار، هر چی زیباتر بود گرونتر میفروخت، پولش رو میذاشت تو جیبش میره. کجا میبرنش؟ هر چی میخوان ببرن. برای چی میخرنش؟ برای هر چی میخوان ببرن. این پول میخواست، میگفت این ماله، مال منم، مالکم، قابل فروش، قابل فروش. اون وقت اسلام اومد گفتش که اگه دختردار شدی جوری در خانه و زندگی با او معامله کن که احتیاج به خوردن یه تلنگر تو نداشته باشه، چون به محض این که دست به روی او دراز بکنی پیغمبر ناراحت میشه، چون مکتب تجلی خیر و راهمینه، مکتب تجلی ارحم و راهمینه، مکتب مکتب کسیه که اول قرآن هنو هیچی رو نگفته 4 مرتبه رحمان و رحیم رو تکرار کرد. معنی این حرفا چیه؟ معنیش اینه که خونه باید خونه رحمانی و رحیمی باشه، مرد باید مرد رحمان و رحیم باشه، زن باید زن رحمانی و رحیمی باشه. ظلم به هر شکلش ممنوع، ممنوع. اعصاب زن به اندازه اعصاب مرد نیست، پس مرد باید قوت اعصابی خود رو تو خونه یه مقداریش رو چشم بپوشه، به مقدار اعصاب زن اعصابش رو دخالت در زندگی. در تربیت اولاد من میرسم، چه شبیه نمیدونم، اما برای نمونه امشب یه مسئله شده دید. به تمام مردان بچه دار پیغمبر دستور لازم داده، لازم، مرجع تقلید، فقیه، فیلسوف، عارف، عالم، دانشمند، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، به همه مردای بچه دار گفته در خونه رو وا کردی تمام حیثیت تو همونجا بریز، وارد خونه شدی با بچه، باید بچه بشی، بچه تو نیست، بچه هیچ چیش تو نیست، نه به اندازه تو میفهمه، نه به اندازه تو سواد داره، نه به اندازه تو هست. وارد خونه شدی دیگه نگو من مرجع تقلید. خود پیغمبر وارد خونه میشد بچه کوچیک خودش نداشت، نواهاش بود، حسن و حسین. تا پیغمبر میومد خونه میگفتن که آقا جون دولوشو سوارت بشین، آنی پیغمبر خاموش سوار میشد، میگفتن بلند نشی بابا، با دو تا دستاتم بذار رو زمین، زانواتم بذار رو زمین، این شطور ما رو داره صدام بده چمش بیون سوار شد. برای چی؟ برای اینکه تو خونه ایجاد جاذبه کنه، 5 سال دیگه تو مدرسه، تو جاده، تو خیابون، تو مسافرت، هرزه ها، کسافت ها، ناکس ها ایجاد روزه جاذبه نکنن بچه رو ببن. بچه مجذوب خونه باشه، سیر باشه، نه اولین دستی که به سرش رسید بچه بگه آه چقدر شیرین بود،
چطور فهم ما 10 سال خونه بودیم بابای دست به سر ما نکشید، بعدم اون دست از روی سر یواش میاد روی صورت، بعدم کلمات شروع میشه، چقدر زیبایی، قشنگی، خوبی. یواش 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 یه روزی پدر باید بشینه تو سرش بزنه، فایده نداره دیگه، دیگه فایده نداره. پیغمبر حساب همه جا رو کرده. تو سه بار تو هفته اب نداره متکا رو گذاشتی بعد از ظهر بخوابی، بچه رو بیار بغل خودت بخوابی. من گاهی میرم خونه، بچه‌م میاد پیش من میگه این دوشک خیلی نرم تر از دوشک‌های دیگه، چقدر خوبه، میاد رو بدن من میخوابه. من نمیتونم بگم بابا برو پایین، من سه تا منبر رفتم خستم مردم. اون نمیدونه خستم مردم یعنی چی، من غلط کردم که بچه دار شد، نمیتونم حقوق رو رعایت بکنم، غلط کردم امانت خدا رو از تو خزینش کشیدم بیرون با زن گرفتم و حالا دارم جنایت میکنم. سرسختی هم نمیشه کرد با بچه. شیخ انصاری مرجع عظیم القدر شیعه بود، عالی‌ترین مراحل علمی رو طی کرده بود، ولی مادرش تا آخرهای عمرش زنده بود. تمام نجف بهش اقتدا می‌کردن، تمام عالم شیعه به او مراجعه کرده بودن. به محض اون که میومد خونه، خوب آیت الله العظما بود، مرجع عظیم القدر بود، دربارش نوشتن، خاتم المجتهدین بود، دربارش نوشتن تالی تلم معصوم بود، امام امت تو کتاباش هر وقت اسمش رو میبره مینویسه شیخون الاعظم، بالاترین آقای ما ایشون، که حرف بی خود نمینویسه. یه حجت الاسلامو تالا آیت الله نگفته، یه فقط الاسلام و تالا حجت الاسلام نگفته. هر کسی رو فقط حد خودشو نوشته، اونی که حجت الاسلام نوشته حجت الاسلام، اونی که فقط الاسلام نوشته فقط الاسلام. هم وقتی به شیخ انصاری میرسه، امام واقعا مجبور تعظیم بکنه، مرد بی نظیر بوده در تاریخ بشر. تا در خونه رو وامی کرد، یه مرتبه بچه بچه میشد با مادرش، بچه مادرش بود دیگه، مادره 2 سال اینو وامی کرده میبسته، خونداغه بوده، خونداغش رو نجس میکرده دیگه. من که واسه مادرم نمیتونم آقا باشم، هزار جور تو دیده و خودتو نفروش. تا وارد خونه میشود، ننه مرتضی اومد، میشست پیش مادرش، اول دست مادرش رو میبوسید، بعد تمام حرفای دهاتی های دستگول رو شروع میکرد با لحجه دستگولی با مادرش گفتن. خب لچک چطوره سنجا گلفی بره چونه چجوره، ننه خواستی با آقام خوب زندگی میکردی، وقت نون میپختی چی کار میکردی؟ یه انسانی که مغز موج علمی داره، یه مرتبه بیستواد بیستواد میشه، یه قدری با مادر گرم. گایی هم ننه مرتضا خدا مرگت بده، چرا حرف میزنی ننه؟ از شدت شوقش ها با خدا بنده باش، با پدر و مادر محسن باش، با بچه بچه باش، تمامش هم درس داره. پیش خدا که رفتی اعبد الله که انک ترا، پیش پدر و مادر که رفتی بالوالدین احسان، پیش همسرت که رفتی
امام هشتم میفرماد عاشق باش، با خانومت عاشقوار، با خدا بندوار، با پدر و مادر مبشون، با بچه بچه بچه. گاهی به پیغمبر میگفتن آقا جو سوارمون کن ببر تو کوچه ما رو بگرد، تو خونه کوچیکه نمیشه، ما زیاد سواری نمیخوریم. گاهی پیغمبر تو نماز جماعت بود، سرش به سجده بود، حسین علیه السلام زبونش هم دیر با شده بود، میومد میدید پیغمبر تو سجده است، میرفت و کول پیغمبر میشه. پیغمبر یه بار میگفت سبحان ربی الاعلا و بحمده، و همجوری میدید جاش خوبه نشسته. دوباره پیغمبر سبحان ربی الاعلا و بحمده، مردم هم همه به سجده هم. باز امام حسین میدید جاش خیلی خوبه، جا بالاتر از اونجا نمید. بفهم آدم کجا بره، کجا بره. زمین جانی ما گرفتیم 50 سال روش نشستیم، یه سری باید به آسمان زد. اینجا جانی سه چه ما نشستیم، همش خاک بود و گرد و خاک بود و دود گازوئیل بود و پلو بود و خورش بود و نون بود و دستشوی رفتن بود و مریض شدن، چیزی دیگه نداره که. یه سفری هم برو ملکی. خدا در معراج دست رحمت به شانه پیغمبر زد. امیرالمؤمنین میگه من وقتی وارد خانه کعبه شدم چشمم به اون 360 بت افتاد. پیغمبر گو علی جان بی وایس من برم رو دوش بتا رو بیرزم پایین، سای راستش رو روی شانه من گذاشت، انگار همه آسمونا رو رو من داشتن میریختن. گفتم یا رسول الله، اومد پایین. گفت علی جان تو برو روشونه. من رفتم روشونه پیغمبر، از کل ملکوت بالاتر رفت، جایی دیگه بود. امام حسین میدید جاش خوبه، کجا بیاد پایین. بچه گریه میکرد، خوابش میومد، پیغمبر میومد دراز میکشید بچه رو میخوابون رو سینهش، بچه خوابش میبرد بلندش میکرد میخوابوندش رو دوشه. که زینب کبرا اومد گفت یه روز رو سینه یه پیغمبر میخواد، امروز میشه. چه دو روزی رو من میبینم. اونم بچه علی بود، نوش بود تازه. فرهنگ فرهنگ ارحم و راهمینی، فرهنگ فرهنگ کرمه. خونهایی که با هم دعوا دارن هیچ ارتباطی با فرهنگ الهی نداره. اون خونه، خونهی که تلخی توشه، خونه خدا نیست، خونه شیطانه. خونه مالک ملک ناس نیست، محل تسلط شیطان. میگفتن ما مالکی، دخترهای خودشونو میبردن بازار میفروختن. از دست زن عصبانی می شدن، زن خونهشون با کمک داداشاشون و دیگران دیگه روغن زیتون بار می زشتن، زیرش آتیش می کردن، شعله می کشید، می جوشید، قشنگ می اومد زنشو می زشت تو روغن زیتون، وای می سادن تا تو روغن زیتون له بشه. اسلام اومد گفت چی میگین شما، راهم باشین نه مالک، نرم باشه دلتون. کشوخ من و همسرم در تمام خطوط روحی و فکری یکسان نیستیم، که حالا هر جوری من هستم توقع از زنم داشته باشم، زن هر جوریه توقع از شوهر باشه. تو کانون محبتی باید عشقت به مرد بیشتر باشه. مرد یه مقدار زمخت آفریده شده، در حد خودش باید طلبکار عشق باشی. در مشکلاتم با مردت بساز، خیلی خوشیار با مردت بودی، تو دوتا مشکلاتم باش. اعصاب زن رو هم شما لحاظ بکن، 5 تا بچه زایده، تمام نیروی اعصاب و بچه ها خوردن و اومدن بیرون، پوک شده، یه ساختمون لطیفیه، تمام نیروشو داده به 5 تا بچه تو، تازه ولی یه بچه ها رو خدا توش مرده، به او ولایت نداده. شما باید ملاحظهشو بکنید، شما باید نفقهشو در حد لازم بهش بدی، او هم باید حد شما رو مراعات بکنه. اول قرآن رحمان و رحیم، آخر قرآن رب ناس، ملک ناس، اله ناس. از اول تا آخر قرآن هم این وسط ها چقدر مگه ما آیه عذاب داریم؟ خیلی کم. چقدر آیه رحمت و بهشت و عنایت و لطف و محبت داریم؟ خیلی زیاد. تمام قوانین هم تجلیه یه همچین خدایی. تو دستورات ازدواج هرچی شما آدم نگاه میکنه میبینه عشق، محبت، عنایت، لطف، مرحمت. به اون مرد میگه امت امر الجاهلیه، تمام رسوم غلطو بکش، عادتهای غلطو بکش، تمام خطای خلاف خدا رو ببر، چون همش خط غیر رحمت، خط غیر عاطفه. زن در اروپا و امریکا بیچاره شده، زن در ممالک عربی سخت بیچاره شده، زن تو مملکت ما بیچاره شده بود، یه مقدار نجات پیدا کرده، زن کالا شده بود عین روم، جنس رو فقط با بدن نیمه اوریان زن بخورده مردم میده، فیلم رو با بدن نیمه اوریان مرد بخورده مردم میده، مراکز قمار و کنار دریا و کاباره رو فقط با جلب زن بخورده مردم میده. زن عین روم در ایران هم کالا شده، کالا شده. ما وقتی پرونده نزدیک به 8000 زنان و دختران گرفتار در محله بدنام رو بررسی میکردیم، بعضی هاشون رو پدراشون رو خواستیم. دختر شما چند سالگی رفته اونجا؟ 14 سالی. کی برده تش؟ خودم. برای چی؟ پول؟ اونایی که فقیر بودن میبردن اونجا، اونایی که دارا بودن میدادن به کاباره، میدادن به هتل هایت، میدادن به هتل های کنار دریا، میدادن به رادیو، میدادن به تلویزیون. من از بچه های قدیم رادیو تلویزیون پرسیدم دخترهایی که میومدن شما اینا رو چجوری قبول میکردن؟ فقط جوابش بمونه قیامت. خودشون این قدیمی ها جوابشون رو قیامت خودشون بودن که چجوری قبول میکنن. کالا بود. اما فرهنگ اسلام فرهنگ رحمه، فرهنگ مردانگیه، فرهنگ کرامته، فرهنگ فضیلت. من یه تعداد از زنان تربیت شده یه فرهنگ خدا رو میگم براتون و قواعد الهی رو. حالا ببینید باز در باب ازدواج اسلام عزیز چه نظری داره. ببینید این محبت، این آقایی، این کرامت و بزرگواری. پیغمبر می فرماید ما بنی بنا اون فل اسلام احب الی الله عز و جل من التزویج. خدا عاشقه که دوتا جوان مرد و زن نمونن تنها، با هم ازدواج بکنن. ببینید احب و الالله عز و جل، خونه در کره زمین پیش خدا عاشقانه تر و محبوب تر از خونه ای نیستش که یک پسر و یک دختر درش ازدواج کرد. اینقدر خدا لذت میبره، خوشش میاد، چرا که میبینه یه بندهش پسر یه بندهش دختر به هم رسیدن. فعلا از هزار جور گناه و به خطر افتادن دو تا بندهش بیرون اومد. محبوب خدا پیغمبر میگفت چهار جا رحمت خدا عین باران میریزه، یه جا اونجاییه که دارن یه دختر رو برای یه پسر عقد میدن، رحمت میریزه. خود خدا دعا میکنه، خود خدا به پسر دعا میکنه، به دختر دعا میکنه. پیغمبر میفرمود علاقه داریم دنبال من حرکت بکنید، فإنم من سنتی حد تزویج، اگه دوست برین با من باشین دخترانتون رو شوهر بدین، بچه هاتون رو زن. خیلی پدران میتونن دختر شوهر بدن پسر زن بدن، خیلی پدرای دختر و پدرای پسر وقتی دیدن دختر و پسر هم دیگر رو پسندیدن میتونن بیان با هم دیگه بیشینن، یک صلح و صفای الهی برقرار بکنه. من دیدم پدر دختره پدر پسره رو صدا میزن، پسره چی کاره؟ مغازه داره توی نهاد، چقدر داره؟ 100,000 تومان 50,000 تومان. دختر منو پسندی؟ آره دیدم. آه به پدر پسره میگه که صفا هستی یا نه؟ اونم میگه ما بابا نوکرتیم. چی؟ میگه چیزی داری؟ میگه چی میخوای؟ یه حدودا 300-400 تومن 500 تومن 200 تومن. میگه دارم. میگه منم دارم، یه چک بنویس بده به من، منم یه چک بنویسم. شب عروسی بهت میگم، عروس و دوماد که شامشون رو میخورن میاد سوار ماشین میکنه، پدر دختره یه کلیت میده به دوماد، میگه یه خونه واسهتون فلانجا گرفتم، اینم کلیتش، یالا دوتایی بریم این تو تا هستیم به عشقتون برسیم، خدا حافظ شما. تا تو خونه ما بودیم که ما تأمین خداییتون کرد، حالا هم که پسر خوبه شوهرت دادن بریم دوتاییتون و بعضی کارهای دیگه. یه مرتبه یه کارت اخکنون بود، پدر دختره اومد پیش پدر پسره گفت چند تا مهمون داری؟ 2,000 و ازشون خوب بود. پدر دختره گفت 1,000، گفت منم 1,500 تا مهمون دارم، چقدر میشه؟ 2,500. گفت بیشین دوتا اینون حساب کنیم چقدر میشه. قضیه مال 10-12 سال پیش، دو تایی نشستن حساب شد 12 سال پیش، خرج این مجلس عقد چقدر میشه؟ 200,000. گفت چی میخوای بدی؟ گفت بستنی اکبر مشتی، بهترین میوه فصل، پول سالون جمعا 200,000 تومن. به پدر دختره گفتش که به پدر پسره به حرف زنها که نمیخوای گوش بدی؟ گفت چجوری؟ گفت تو کارت نموشه چجوری، تو دستتو بده به دست من، فقط بگو به حرف هیچکی گوش نمیدن. گفت نمیشه. گفت تو بگو میشه. گفت گوش نمیدن. گفت بگو جون امام حسین گوش نمیدن، جون امام حسین گوش نمیدن. گفت بهش که 10 خونواده فقیر
که دخترشون میخواد ازدواج کنه، دومادم حاضر پول ندارن، 10 تا 20 تومن 200,000 تومن میریم میدیم به اونا، 2500 تا کارت هم چاپ میکنیم. اخکنون این دوشیزه با این آقا روز جمعه 12/11/7 در فلان سالون برقرار بنا بوده باشه. از این که دعوت ما را پذیرفتید بیایید متشکرین. ما خرج اون روز رو دادیم، 22 دختر و پسر زن و شوهر شدن، خدا حافظ شد. صفا، محبت، عاطفه، خیلی کارا ما میتونیم بکنیم که خدا یادمون بده، نمیکنیم. اگه بعضی ها بذارن، بعضی ها بذارن، بعضی اما بعضی ها نمیذارن. اطلب الولد، بچه دار بشین. قیامت به بچه هاتون افتخار میکنن. فرزندار شدین خانومتون نتونست شیرش بده، مواظب باشین به زنان بی تربیت بچه رو ندین شیر بده، به زنی که اعصابش داغونه بچه رو ندین شیر بده. فَإِنَّ اللَّبَنَ يَعْدِي، شیر اثر میکنه. بترسید از این که بچه تون رو به زنان بدکار بدین شیر بده، یا به زنی که اعصابش داغونه بچه خراب میشه. ساختمونه دیگه، ساختمونه. میگه سکین نخعی عابد عجیبی بود، ترک زن کرده بود، عطر نمیزد، غذاش هم کرده بود حداقل نون خشک و نون دوغ و نون خالی. یه نامه به امام صادق نوشتم، یکی از رفقای خوبمون اینجوری شده. امام صادق نوشتن، اما نوشتی که سکین نخعی از زن کنارگیری کرده، پس چطور پیغمبر اکرم تا آخر عمرشون از زن کنارگیری نکرد؟ یعنی زن اینقدر بی ارزشه که تو میخوای بنده خدا بشی، با ترک او میخوای بنده بشی؟ و اما درباره قضا نمشدی، پیغمبر گوشت پخته میخور، اصلا هم اگه گیرش میومد میخور. اون چه رو حساب ارحم و راهیمینی خدا براتون درست شده، برای چی کناره گیری بکنه؟ زنبور بیچاره رو چرا محروم بکنیم؟ بعد وقت اینقدر زحمت میکشه، برای شما زحمت میکشه که اصل بخوریم، هم عبادت کنیم، هم نیم ساعت مونده به صبح بلند شین از اون اصل قدرت گرفته یه عشقی بریزیم، هم نطفتون وقتی منتقله به رحم مادر میشه با اون اصل، یه بچه شیرینی مثل من به وجود بید، یه آقای شیرینی مثل خودت ساخته بشه. بعضی رو دیدین چقدر شیرینه، انبیا چقدر شیرین بودن، عباس باباشون اصل میخورد، شیرین، خوشمزه، باحال. پیغمبرم شوخیایی داشتم، همیشه حتی پیغمبر اخ نداشتم. پیغمبر میفرمودن لذت مؤمن در سه چیزه: زن خوب، نماز شب، با رفیقای خوب نشستن، گفتن و خندیدن و کیف کردن. یه رو پای راستشون رو دراز کردن جلو مردم. این پای من شکل چیه؟ یکی گفت آقا این ماه، فرمود نه. یکی گفت این خورشید، نه. یکی گفت این سروه، نه. یکی گفت این گل روزه، نه.
هر کی هر چی گفت فرمودن، گفتن بچه شکلی پای چپشو درست یک و شکلی تون نبودن اونا، تون نبودن. و مخصوصا وقتی که وارد خونه می شدن، اصل زن پیغمبر از دیدن پیغمبر شاد می شد. زنان عین همینجور. چی بگم من؟ اینو برای رزمنده ها بگم، اکثر جنگایی که پیغمبر رفت خانومشو برد یا یکیشونو یا دوتشونو، و حضرت میگفتن آخه جد هست شلوغ بلوغ، میفرمود شلوغ بلوغی به شهوت کاری نداره، شلوغ بلوغ باشه، هر چیز رو سر جای خودش باید رعایت کرد. زنو تنها بذارم سه ماه برم جبه، شیش ماه برم جبه، این بیچاره چی کار کنه؟ خودم چی کار بکنه؟ رو در بستی نداره. خدا خوبی شما رو میخواد، خوبی شما. به محض این که دیدی فرصت بهش و سه روز بهت مرخصی میدن، چپری بزن بیا، اصلا وای نستا. مرخصی هم تموم شد یه لحظه دیگه نمون، پر بکش برو. اگه شهید شدی اونجا دنباله زندگی تدامه پیدا میکنه و خانومت هم خدا داره، اگر ما مراعات قوانین خدا رو بکنیم، اگه ما بیایم آقایی بکنیم بریم دنبال همسرای شهدا، مادر راضی نباشه، خدا راضی، خدا راضی. امام صادق می‌فرماید یوسف بعد 35 سال وقتی داداشش بنیامین رو دید، گفت بعد گم شدن من زن گرفتی؟ گفت آره. گفت چطور؟ یعنی خونه ما از آخونه نبود؟ گفت یه مقداریشو میشستیم وسط گریه میکردیم، همش یه گریه نمیکردیم، بقیهش هم زندگیمونو میکردیم. یوسف گفت کی وسط زن گره؟ گفت این نه عبی، بابا، بابای داغ دیده، بابای یوسف گم کرده. اون منو صدا زد، گفت شهوت رو میخوای چه کن؟ دختر مردم که وقت ازدواجشه چرا نری بگیری؟ گفت بابام گفت. و بعدم بابام به این گفت پسرم یه بچه خدا بهت بده که یه تسبیح برو خدا بگه، سبحان الله. این یه دونه تسبیح کره زمین رو سنگین میکنه. حالا در باب اولاد صالح ما میخونیم که چه خبره. خدا ارحم الراحیم. دین دین رحمته، ازدواج باب رحمته، شوهر باید رحیم باشه، زن باید رحیمه باشه، خانه باید خانه رحمت باشه، خانه با محبت باشه. والله قسم مرد و زن، والله قسم، همین ماها که پای اون منبر بحث ازدواج شبایی یا ازدواج روزای نماز جمعه، اگر تصمیم بگیریم همین ماها به همین قوانین عمل بکنیم، هر چی مشکل تو خونه همون داریم حل میشه، یک صفایی پیدا میکنه زندگی، یک صفایی پیدا میکنه. بی خود نبود که کنار بدن زهرا میگفت چراغ خانه من خاموش. بی خود نبود وقتی خبر مرگ زهرا رو براش آوردن، ناله زد گفت هنوز که آتش داغ پیغمبر سرد نشده، چطور این خبر رو برای من آوردی؟ نوشتن اینقدر این زن و مرد عاشقان زندگی میکردن، نوشتن وقتی خبر دادن بیا زهرا رو دیگه زنده نمیبینی، عبا از دوشش افتاد، ور نداشت، از مسجد تا خونه کفش پا نکرد، با پای برهنه دوید وقتی در اتاق و با کرد، دیدین چهار تا بچه و بی مادر صورتشون رو بدن مادر گذاشتن، هرچی مادر رو صدا میزنن جواب نمیده، خودشم اومد یه طرف سر زهرا رو به دامن گرفت. فاطمه جان من علی هستم با تو دارم حرف میزنم، ای دختر پیغمبر، ای دختر انسانی که شبها در خانه مساکین میرفت، با من حرف بزن، با من سخن بگو. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم أيد قائدنا العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.